أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله يا لله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب أساليبي بر أساس اون و بر کاربست اون می توان به کشف مقاصد شریعه دست یافت. بحث می کردیم اولین اسلوب مراجعه به نصوص بود، نصوصی که نیاز به کار اجتهادی نداره. دومین اسلوب استخدام قواعد اصولی است، همونطوری که برای کشف احکام خود احکام باید از این دانش و از این روش استفاده کرد، برای فهم مقاصد هم از همین روش میتوان استفاده کرد. این روش که برایندش همون روش اجتهادی است، در واقع اگر به طور کامل این قواعد به کار برود، دستگاهی رو پدید می آورد که اون دستگاه نامش دستگاه اجتهاد است. عرض کردیم که راجع به هر یک از این اسالیب 4-5 مسئله رو باید بحث کرد. یکی تعریف خود اسلوب، دوم دلائل حجیت اون اسلوب، و سوم مساحت و قلمرو کاربسته اون اسلوب، و ذکر نمونه‌هایی از کاربرد اون اسلوب و به اصطلاح تطبیقات اون اسلوب. بنهایتاً ضوابطی که در کاربست یک اسلوب، هر اسلوبی باید رعایت بشود. در این اسلوب و شیوه مسائل روشن، اصولا شاید از علومی که بیش از هر دانش دیگری در حوزه مورد توجه هست، مورد اهتمام هست، و قهرن دوستان هم آشنا هستن با این اسلوب بر شیوه، همین شیوه کاربست قواعد اصولی است. گویی این که قواعد اصولیه بخشی از دستگاه اجتهاد رو تشکیل میده، و گرچه بخش عمده دستگاه اجتهادی رو. از صحبت که یکی از بحث هایی که در اصول جاش خالی است و باید به اون پرداخته بشه، تبیین کیفیت استخدام این قواعد، به تعبیر دیگه فرایندهای اجتهاد، که از مسائل که به اون اهتمام نیست. و گرچه نهایتاً طلاب و محصلین با این فرایندها آشنا می شوند، ولی در هیچ جای اصول یک بار یک بحث مطرح نمیشه که ما با چه فرایندهایی به فروع دست پیدا میکنیم. در خلال بحث از قواعد، اونجایی که بحثای مثلا قواعد عقلیه مطرحه، خب مطالبی گفته میشه. در خلال بحثای لفظی، قواعد لبی، اصول عملیه، مطالبی گفته میشه. ولی سوال کنید از طلاب که مثلا چند فرایند داریم برای کاربرد قواعد یا اجتهاد، و روش استنباط یا دستگاه اجتهادی از چند فرایند تشکیل میشه. معلوم نیست طلاب به راحتی بتوانند این مطلب رو توضیح بدن. سرش این است که ما هیچگاه در هیچ درسی زیل هیچ مبحثی در علم اصول یه جمع‌بندی راجع به این قضیه نداریم. به اتفاقا اگر این بحث مطرح بشه فوائدی داره، از جمله این که طلبه با تفتن و آگاهی و اشراف به منطقه اجتهاد دست پیدا میکنه و منطقه اجتهاد رو به کار میبنده. بر اساس این بحث تفاوت‌های بین مجتهدین و یا مکاتب اجتهادی مدارس اصولی به دست میاد. ما خیال میکنیم که اصولیون در مکاتب مختلف در ادوار گوناگون از این جهت یکسانند، ولی چنین نیست، یکسان نیستند. و اگر این فرایندها که گوناگون هم هست مورد بحث قرار بگیره، بعد بخواییم مراجعه کنیم به تجربه هر یک از اهل اصول، اصحاب اصول و مجتهدین و احیانا مراجعه کنیم به شیوه مدارس مختلف اصولی، موقع معلوم میشه که چه اختلاف هایی وجود داره. در کل ما به اصطلاح امروزی یک الگوریتمی رو یا الگوریتم هایی رو باید در اصول داریم یا در دستگاه اجتهاد داریم. اینها رو باید شفاف و روشن کنیم، زلال کنیم. الگوریتم یک فراینده. الگوریتم این کلمه رو که امروز غربی ها به کار میبرند همون الخارزمیه، در واقع انگلیسی شده الخارزمیه، در واقع گویش کلمه الخارزمی رو غربی ها الگوریتم دارن میگن. روشیست که خارزمی به کار میبسته و شیوهیست که در فرایند تولید مسائل فنی مخصوصا به کار میرفته. این رو بهش میگن الگوریتم. الگوریتم یک فراینده. فرایندهای گوناگونی رو ما در مقام اجتهاد به کار میبریم. عوامل از یک امر، از یک امری و دستوری یا مجوزی که اهل بیت فرمودند نشأت میگیره، اما سلایق و عقاید مجتهدین بر اون تأثیر میگذاره. یعنی حتی بین مکاتب کلان هم، مثلا فرض بفرمید ما راجع به الگوریتم های و فرایند های اجتهادی عامه بریم، اونا هم بالاخره دارن همین کاری میکنن، ظاهرا از اصول به فروع دست پیدا میکنن، با استخدام اصول به فروع میخوان برسن. شیعه هم همین کار میکنه، امامی هم همین کار میکنه، فرق دیگر شیعه هم، زیدی هم همین کار میکنن. در بین مذاهب عامه هم هر کدوم دارن همین کار رو انجام میدن، کار اجتهادی دارن میکنن. نه، حالا ما کار داریم تفاوت اشاره میکنید، ولی در این که در مجموع عامه هم ادعاشون این است که از اصول به فروع میخوان دست پیدا کنن، امامی هم همین کار رو میخواد بکنه، سایر فرقه شیعه هم همین کار رو میخواد بکنه، و حتی اخباریون که ظاهرن کار اجتهادی نمی کنن و کلن اجتهاد و اخبارگری مقابل هم تلقی میشه، اونا هم دارن همین فرایندها رو طی میکنن، برای خودشون فرایندهایی دارن. و اگر اینا رو کنار هم قرار بدیم یک انبوهی از فرایندها به دست میاد که بعضی با بعضی دیگه کاملا در تعارض و منافیه، و بین مذاهب، بین مدارس، حتی در ادوار مختلف فقه ادواری داره، اصول ادواری داره، در ادوار مختلف این فرایندها تغییر کرده. حالا احیانا ممکنه ادعا کنیم که این تغییرات تکاملی بوده، تنازلی نبوده، به سمت تکامل رفته، ولی به هر حال این تفاوت ها هست و این کار انجام نمیشه. و چون این کار، خیلی از خطاها هم ناشی از این است که این فرایندها دقیق دیده نشده، چون هر فرایندی برای دستیابی به هر مسئله جواب نمیده. فرایندها به تناسب مسئله، اون فرعی که میخواییم رو استنباط کنیم، و به تناسب دلیلی که میخواییم به کار ببندیم، به تناسب مستوای مسئله، آیا یک قاعده کلی است، یک فرع کلیه، مثلا قاعده فقهی است، یا فرع جزئیه. این که آیا میخواییم اصل شریعت رو استنباط کنیم یا میخواییم که مثلا شریعت رو برای تطبیق بر عرصه‌های حیات ملاحظه کنیم که چگونه این شرایع رو، این فروع رو در جامعه و در عرصه‌های حیات برای پیاده کنیم. کار مجتهد کار پیاده سازی شریعت رو هم بر عهده داره. این که ما چه مجموعه ارکان اجتهاد، به تعبیری مجموعه ارکان اجتهاد، اون عناصری که در روند اجتهاد دخیلن، مجموعه اونها رو باید ملاحظه بکنیم و بعد انتخاب کنیم که از چه فرایندی و الگوریتمی به اصطلاح و از چه عملیه‌ای استفاده کنیم برای استنباط. لذا این مسئله، مسئله بسیار بسیار پر اهمیتی است که باید مورد بحث قرار بگیره. ما در دور قبل اصول یه مدتی، چندین جلسه تقریبا یادم هست که راجع به این فرایندها بحث کردیم، در دوره قبل از این دوره. به هر حال این مسئله خیلی مسئله مهمی است، به رغم این که ما خیال میکنیم مثلا منطق اجتهاد برای ما طلبه‌ها کاملا شفافه، به رغم این که تصور میکنیم قواعد اصولیه رو یاد گرفتیم و قواعد اصولیه رو بلدیم و میتوانیم اجتهاد کنیم، که البته اجمالا این حرف هم درسته، و اما توجه نداریم که مثلا فرض فرمید در دانش اصول یک مسئله رو که بحث میکنیم، مثلا مسئله مقدمی واجب، و احیانا میرسیم به این قاعده که مقدمی واجب واجب است، و اگر فرض کنیم مقدمی واجب واجب است میشود یک قاعده اصولیه، خیال میکنیم با یک قاعده سر و کار داریم فقط، در حالی که شما همون مبحث مقدمی واجب رو برید مرور کنید، میبینید که انواع وحدات منهجیه، به تعبیر ما واحدهای روش شناختی، مورد بحث قرار میگیره. بعضی از اینها مبادی هستند، قواعد نیستند. بعضی از اینها قواعد هستند، مبادی نیستند و ضوابط نیستند. بعضی از اینها ضوابط هستند، یعنی در مقدمه واجب شما از پاره مبادی بحث میکنید، از قاعده بحث میکنید و از مجموعی از ضوابط حاکم بر این قاعده بحث میکنید. چگونه این قاعده رو باید به کار ببندیم؟ اینطور نیست که شما قاعده رو یاد گرفتید تمام، هر قاعده محکوم به ضوابطی است، اون ضوابط در کاربرد اون قاعده رعایت بشه. مجموع اینها رو که ملاحظه بکنید، از توش فرایندهای گوناگونی به دست میاد. این توضیح رو از باب این که عرض کنم، در عین این که ما با اصول آشناییم و دانش اصول از جمله دانش‌هایی است بسیار پرطرفدار در حوزه و جایگاه خاص دارد و به جا هم هست، و در این که بین علوم جز فقه عموما طلاب بیش از هر درسی، بیش از هر علمی، علم اصول میخوانند، گاهی یه دوره، دو دوره خارج اصول میخوانند، سه دوره تقریبا در صد اصول رو میخوانند. وقتی مجتهد میشن درس خارج شروع میکنن، پنج دوره، ده دوره درس خارج اصول میگن. برغم این که این همه بحث میشه، ولی نقاط ابهام یا لاغر نقاطی که به صورت شفاف تنظیم نشده، مطالب هست و رفت رفته یه ارتکازاتی رو برای محققین و مدرسین و محصلین اصول ایجاد میکنه، اما اینا دقیق نیست. شما شاید الان از یک مرجع تقلید هم سوال کنید آقا ما چند فرایند برای کاربست قواعد اصولی جهت اجتهاد داریم، بفرمایید در وهله اول به ذهن شریفش خطور نکنه، نتونه بگین 1 2 3 4 5 6. اینجور ابهام هست، ولی خب به نوع ارتکازی البته در ازهان این روش ها هست. چون شفاف نیست خطا پیش میاد، و اگر معلوم شه هر فرایندی چه مبانی داره، چه قواعدی داره، چه ضوابطی داره، اون موقع خطا کمتر اتفاق میفته در کار بست. یعنی مواد درسته ولی کیفیت چینش گاهی به اشتباه میره، یا به جا از یه فرایند که مناسب یه مسئله دیگه است در استفاده و استخراج یه مسئله دیگری که با فرایند دیگری باید استنباط میشد استفاده میشه، اینطوری اشتباه پیش میاد در مقام استنباط. حالا با توجه به این توضیح مقدماتی من عرض میکنم که این اسلوب رو، یعنی اسلوب استخدام قواعد اصولیه برای کشف مقاصد شریعت، این اسلوب چیه؟ ما تعریف میکنیم این اسلوب رو به این شکل: استخدام مجموع من القواعد النحشویت العقلیت اول لفظیت اول اقلائیه حسب مجموع من الضوابط الخاصه الحاكمه عليها وفق مجموع من العمليات المناسبه لاكتشاف الشريعه الاسلاميه. اینو میگیم به اصطلاح اسلوب استخدام اصولی، استخدام و به کارگیری مجموعی از قواعد روشی. هر قاعده اینه، قاعده روشی که اینا، این قواعد روشی یا عقلی هن یا لفظی هن یا اغلائی هن، رویه هایی هستن که اغلا برای فهم متن، برای کشف امری به کار میبرند. این مجموع قواعد حسب مجموعی از ضوابطی که بر این قواعد حاکم است استخدام میشوند، به کار بسته میشوند، و در این حال این قواعد به کار رفته بر اساس اون ضوابط خاص حاکم بر آنها طبق و وفق فرایندهای مناسبی صورت می‌بنده. هر قاعده رو به هر شکلی نمیشه به کار بست، بلکه هر قاعده رو با ضوابط مخصوص خودش و با استفاده از فرایند مناسب خودش، شما در معاملات یه جور، در عبادات یه جور فرایندها رو طی میکنید، و حتی در فروع، بعضی فروع طوری و در بعضی دیگر طور دیگری فرایند دیگری رو به کار میگیرید، در فرایند دیگری طی میکنید، قاعده رو به نتیجه میرسونید. وفق مجموع من العملیات، العملیه در عربی همون فراینده. ولی خب قواعد لفظی و من مشترکم. وفق مجموع من العملیات المناسبه لاکتشاف شریعت الاسلامیه، این را به شما میگیم روش اصولی، این کیفیت در واقع کاربست اصولیست. منطقه همطور که ملازم بفرمید متشکل است از قواعد و ضوابط و فرایندها، عملیات. دیگه مبادی رو نگفتیم، به جهتی که میگیم مبادی مسائل نیستن، مبادی پیشینی هن، و الا هر قاعده مبادی داره و در اصول فعلی هم مبادی غالبا بحث میشه، ولو اینکه باید مبادی رو از دانش اصول خارج کرد برد توی فلسفه اصول. و البته که ما مبادی رو به دو دسته، مبادی ممتزجه و غیر ممتزجه تقسیم میکنیم، چون ناچاریم بعضی از مبادی رو در کنار مسائل مطرح کنیم، اینا ممتزج با مسائلن. ولی خب موادی بعیده و اکثر موادی وسیع‌تر رو میشه جدا کرد از علم اصول، و موادی غریبه عموما در علم اصول بحث میشه و بعضی از موادی وسیع‌تر، یعنی باید بحثی به ناچار، ولی اون که موادی مسائل نیستند. خب این تعریفی که عرض شد درست همون بیانی است که از حضرت معصوم علیه السلام داریم، از امام صادق علیه السلام این روایت معروفه که در سرائر نقل کرده که انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرحوا، بر ماست که اصول رو به شما القا کنیم، قواعد رو به شما بگیم شما با چه اصول و قواعدی باید استنباط کنید. این کار ماست معصومین که چارچوبه ها رو بدیم، به تعبیری شاید بشه گفت که الگوریتم ها رو بگیم، اینها رو بگیم، این اصول رو به شما یاد بدیم، و بر شماست و علیکم ان تفرعوا، و بر شماست که اجتهاد کنید، تفریع فروع کنید از این اصول. حالا این اصول میتواند از جنس حکم باشه، احکام کلی مثل قواعد فقهیه کلیه، و میتواند قواعد از جنس فقه نباشه، فرع فقهی نباشه، از جنس دیگری باشه، چارچوب عقلی باشه، قاعده عقلیه باشه، مثلا قاعده لفظیه باشه. چون ما گفتیم که قاعده فقهیه اونیست که از جنس فقهه، فرع فقهیه، ولی فرع کلیه. ولی سایر قواعد از نوع قواعد عقلی، از نوع قواعد لفظی، احیانا لبی، این نوع قواعد رو، این کلی ها رو و این اصول رو ما الغا میکنیم، شما تفریع میکنید. این همین است که در بیان دیگری ما تعریف کردیم. تعریف در واقع گویی شرح این روایت هست. همطور از امام زهر سلام داریم، علینا الغا الاصول الیکم و علیکم التفریع. این در واقع این اسلوب به حساب میاد. اما اینکه این اسلوب، اسلوب کاربست قواعد اصولیه، قواعد استنباط، بلکه به تعبیر وسیع تر، این اسلوب آیا حجیت داره یا نداره؟ در اصل حجیتش خب ما ادله فراوانی داریم، خصوص استنباط مقاصد احتیاج به تغییر خاص داره. در واقع ما از عموماتی که میگوید استنباط از مصادر، از نصوص، از کتاب، از سنت حجت است، و بعضی از اینها قواعد لحظی هستند عموما علل قاعده. اینها طبعا یه دسته از ادله هستند. در این حال در خصوص فهم مقاصد هم ما می توانیم به بعضی از آیات و روایات تمسک کنیم. در مجموع در واقع ادله ای که جواز اجتهاد رو مطرح می کنیم، حجیت اجتهاد مجتهد رو و اون مطلب مستنبط رو اثبات می کنیم. اینو به طور عام خب دلالت می کنن. حالا وقتی گفته می شود که اجتهاد حجت است و اون چه از اجتهاد به دست میاد حاصل اجتهاد حجت است و بر خود مجتهد و مقلدینش حجته، ادله ای که داره اینو تأیید میکنه، اینها دیگه فرق نمیگذاره بین این که آیا فرع فقهی رو استنباط کرده باشید حجته، یا مقصد فرع فقهی، یا مقصد کل فقه، کل شریعت. چه تفاوت میکنه؟ میشه گفت که آیا مثلا روش اجتهاد، دستگاه اجتهاد وقتی به کار بسته میشود، اگر برای استنباط فرع فقهی حاصل اون حجت است، اصلش هم جایزه، حاصلش هم حجت، وقت اما اگر مثلا مقاصد رو کشف کنه، میگیم که نخیر این دیگه نه جایزه به کار بستن در واقع قواعد استنباط، و نه اونچه به دست میاد مثلا حجت قابل قبوله، در مقابلش باید خضوع کرد، نمیشه هم چرفی رو زد.
درست
می شود.
قسیم میتونه در واقع خودش مقسم باشه.
چی؟
قسیم خودش میتونه مقسم باشه. ما در واقع بحث مقاصد شریعه رو در آوردیم، در واقع میاریم زیر مجموعه در واقع اصول. وقتی که می آوریم زیر مجموعه اصول، یعنی در واقع ما وقتی میخوایم استنباط حکم بکنیم، یکی از چیزهایی که میتونیم ازش استفاده بکنیم همون مقاصد شریعه است. که این وقتی که
مقاصد خیر است،
وقتی که اشراف به مقصد شریعت داشته باشیم، در استنباط حکم ما مؤثر خواهد. حالا این میتونه خودش بیه مقصد باشه؟
نه، یه بار ما داریم مقاصد رو به مسابه قاعده بحث میکنیم، قاعده استنباط، میریم تو اصول بحث میکنیم. یه بار خود مقاصد رو میگیم آیا قابل کشف یا نه. درست مثل این که شما در اصول یه روش دارید که موجب تولید علم اصول شده. علم اصول با چه روشی تولید شده؟ علم اصول که از اول نبوده، که قبل از اسلام که نبوده به صورت علم، قبل از حضرات معصوم علیه السلام علم اصول که وجود نداشته، به عنوان علم اصول قواعد پراکنده و عقلایی بوده، اما تبدیل به دانش نشده بوده. چجوری این دانش تکون پیدا کرد؟ این با یه روشی؟
با روش عقلانی بود. عقل
نه، عقلانی هم نیست، نه خیر.
یه عقل عالی داری.
فقط عقلانی نیست. یعنی با یک به هر حال قواعدی، ضوابطی عقلی، عقلایی، لفظی کار شده، بزرگان ما آمدن رسیدن به یه دانشی به نام دانش علم، دانش اصول، علم اصول. این با یه روشی تولید شده. در اینی که این خودش همین روشی که علم اصول رو تولید کرده، اتفاقا می شود خود دانش اصول. یعنی با یک شیوه اجتهادی به علم اصول رسیدن. علم اصول که تقلیدی نیست، که تمام جز به جزش. بله، حالا روش یکیه در اصول، در علم اصول در واقع ولو به طریق قطعی برسیم، به لحاظ طریقیت قطعی شود، قطعیت طریقیتش ولو باید قطعی باشد، ولی برای با همون روشی که ما فروع فقهیه رو استنباط میکنیم، علم اصول استنباط کردیم. دارم عرض میکنم حالا اون که چه سطحی و مستوایی از استنباط مقاصد میتونه کاربرد روشی هم پیدا کنه، اون یه بحثی است که بعد در مبحث بعدی که ضوابطه بحث میکنیم. ولی اصل این مطلب فرمودن که خب ما مقاصد رو آوردیم جزء اصول، بخشی از اصول داریم قرار میدیم، در حالی که میخوایم حالا مقاصد رو استنباط کنیم با اصول میخوایم استنباط کنیم. این یک شبهه‌ای در واقع فرمودن. بنده عرض کردم داستانش مثل داستان کل علم اصوله. ما علم اصول رو با همون قواعدی استنباط کردیم و تولید کردیم و تبدیل کردیم به یک دانش، که داریم فروع فقهیه رو با اون استنباط میکنیم که بر اساس علم اصول است. لازم ما دو جا یا دو نوع، انگار دو دسته روش داریم، روش های منتهی به تولید دانش اصول و روش هایی که علم اصول در اختیار ما قرار میذاره به صورت منقه و مبسوط و عمیق و دقیق، که بتونیم بریم فقه رو استنباط کنیم، شریعت رو استنباط کنیم. در مسئله مقاصد هم همین قضیه، یعنی از سوی با همین قواعد مقاصد رو استنباط میکنیم، بعد اگر رسیدیم به این که بعضی از مقاصد در یه مستوای کاربرد استنباطی دارن، وقت از اون مستنبطمون باز استفاده میکنیم، فروع دیگر استنباط میکنیم. لذا ایرادی نداره که بگیم با روش اصولی مثلا مقاصد رو استنباط کنیم و خود مقاصد رو هم بکنین دلیل، علاف هست که حیث دلیلیت و مدرکیت داشته باشن، یا اون قسمی از مقاصد که کاربرد دلیلی هم استدلالی هم دارند. این هیچ ایرادی نداره. به نتیجه ما با این شیوه میتوانیم در واقع ورود کنیم و ادله‌ای که اصل حجت اجتهاد رو، اصل اجتهاد رو، حجت اصل اجتهاد رو اثبات میکنه از آیات، مثل فرض کنید آیه نفر و روایاتی که اشاره کردیم و سیره حضرات معصوم که خودشون این کار میکردن، خودشون میفرمودن که حضرت باقر علیه السلام به عوام فرمود که اجلس فی مسجد المدینه و افتن ناسفه اینی احبو ان یرا فی شیعتی مثلک، دلم میخواد امثال تو زیاد باشن، دیده بشن، که برید تو مسجد مدینه بشینید و فتوا بدهید. این در واقع یعنی حرف شما حجته و بلکه این وظیفه است. معصوم داره میگه برو این کار بکن.
نشان میده که امام اصولی رو فرموده بودن.
بله دیگه،
اصولی رو فرمودن که بر اساس اون اصول.
بله دیگه، سیره شونه دیگه، یه صدا به سیره همین. خود حضرات، خود پیامبر به برای ابن عباس دعا کرد، اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل. فقهه فی الدین، سیره حضرات معصوم در واقع و امثال این ادله. ما دیگه حالا نیازی به بحث نیست، چون مطالب حل شده است برای ما، که به هر حال روش اجتهاد مبتنی بر کاربست قواعد استنباط، قواعد اصولی به طور اغلب در واقع حجیت داره در کل عام. اما اینکه در مقاصد هم حجیت داره، هیچ دلیلی نداره که ما بگیم که استثناست. روش اجتهاد در مثلا فروع حجیت داره، در مقاصد حجیت نداره. به چه دلیلی؟ اینکه در استنباط مقاصد باید ضوابط خاصی رعایت کنیم بحثی نیست، گفتیم که فرایندها فرق میکنه. هر قاعده، هر ضابطه و هر فرایندی راجع به استنباط هر مطلب و مسئله ای به کار نمی رود. در نتیجه بله، اینو باید رعایت کرد. و در اجمال، جلسه زمانش گذشت، ممکنه بحث کنیم ادله خاصی را هم میشه اقامه کرد بر جواز استنباط مقاصد، یا امکان و جواز استنباط مقاصد. این ممکنه علاوه بر این عمومات به ادله خاصی هم بتوان تمسک کرد، که ادامه بحث به جلسه بعد موکول میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.